بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که دوام مسئله معاد به این است که معتقد باشیم انسان غیر از بدن دارای جزء دیگری است به نام روح، که این عرضی از اعراض بدن یا صورتی منتبع در بدن نیست و به عبارت دیگه مادی نیست. اگر عرضی از اعراض بدن باشه با فنای بدن فانی میشه، و همینطور اگر صورتی منتبع در ماده باشه باز با فنای بدن از بین میره. مطلب دیگه این که روح انسان میبایست مستقل از بدن قابل بقا باشه. یعنی اگر طوری باشه که به هر صورت بعد از مرگ بدن هم فانی بشه باز مسئله معاد تحقق پیدا نمی‌کنه. و بالاخره باید بگیم که این روح جزء اصلی انسانه و انسانیت انسان بستگی به روحش داره، به طوری که مادامی که روح باقی است بشه بگن انسان باقی است، و اون چه مربوط به انسانیت انسان هست باقی است. حالا ببینیم آیات کلمه قرآن در این زمینه چی بیان می‌فرماید. قبلا بحثی داشتیم درباره ترکب انسان از روح و بدن و اشاره کردیم به پاره از آیات که در اونها تصریح شده بود به اینکه انسان غیر از بدن دارای روح است، مثل آیات نفخ روح که تا حدودی توضیحاتی درباره اونها داده شد. آیات بسیار دیگری هم هست که اونها هم دلالت میکنه بر وجود روح با این ویژگی هایی که گفتیم. یکی از روشنترین آیات، آیات 10 و 11 از سوره سجده است. در آیه اول از قول منکرین معاد شبهه ای را نقل می‌فرماید. و قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. گفتن هنگامی که ما در زمین گم شدیم آیا بار دیگر آفرینش جدیدی خواهیم داشت؟ اینها منکر لقاء پروردگار هستند، یعنی منکر معاد هستند. در جواب می‌فرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. در پاسخ اینها بگو ملک الموت شما را میگیرد و بعد به سوی پروردگار بازگردانده میشید. پیداست که منکرین معاد، دست کم اونهایی که در این آیه به اونها اشاره شده، معتقد بودند که انسان همین بدن، ولذا وقتی میمیره و بدن متلاشی میشه این دیگه گم میشه. ولل نافل ارض، اون چه در زمین گم میشه پخش میشه و دیگه تمیز و تعین انسانیشو از دست میده بدنه. اینا میگفتن که وقتی ما گم شدیم، یعنی بدن ما متلاشی شد، پخش شد و از شکل بدن انسانی خارج شد، این دیگه نمیشه زنده بشیم. حالا آیا توجه به اشکال عقلی مسئله داشتن یا این را از روی یک استبعاد محض میگفتن؟ چه بسا متفاوت بودن اون کسانی که فکر عمیق‌تری داشتند، شبهه عقلی در ذهنشون بوده و عموم مردم شاید صرف استبعاد بوده. به هر حال میشه که این استبعادشون مبتنی بر یک شبهه عقلی باشه. با اون چیزی شبیه مسئله اعاده معدومه. میگفتن ما معدوم میشیم، وقتی اجزای بدن متلاشی شد دیگه ما نیستیم و مایی که معدوم شدیم چگونه دوباره به وجود میاییم؟ این دیگه ما نمیشه، موجود دیگری میشه. به هر حال در جواب این شبهه خدای متعال میفرماید که قل یتوفاکم، بگو شما گم نمیشید، ملک الموت شما را میگیره. یعنی اون چه شما هستید اون فانی نمیشه، اون پیش ملک الموت محفوظه، او اخذ میکنه شما را، نابود نمیکنه. بنابراین شما هستید، بار دیگه خدا شما را برمیگردونه و زنده میکنه. این آیه به خوبی دلالت میکنه برای اینکه در انسان غیر از بدن چیزی هست که اون را ملک الموت اخذ میکنه. تبفی به معنای گرفتن و اخذ کردن و دریافت داشتنی. پس یه چیزی در انسان هست که ملک الموت را میگیره و همونی که ملک الموت میگیره اون را میشه گفت کم، میشه گفت شما هستید که رفتید پیش ملک الموت. یعنی علاوه بر این که وجود روح را اثبات میکنه و بقای روح را هم بعد از موت بدن اثبات میکنه، در این حال اثبات هم میکنه که هویت شما، شخصیت شما به همون روحی است که پیش ملک الموت باقی است و لذا میتونیم بگیم شما را ملک الموت اخذ میکند و همونی را که ملک الموت اخذ کرده میبره نزد خدای متعال و به سوی او محشور میشید. آیات دیگری هم هست که لفظ توفی درش به کار برده شده، اونها هم همین معنا را اثبات میکنه. اونتا بعضی جاها توفی به ملک الموت یا ملائکت الله، رسول الله نسبت داده شده و بعضی جاها به خود خدا. و قبلا هم در جایی گفتیم که نسبت دادن فعل به چند فاعل وقتی در طول هم باشه اشکالی نداره. پس هم خداست که توفی میکنه در مرحله عالی تر، هم ملک الموت است در مرحله بعد و هم رسول که اعوان ملک الموت هستن در مرحله سوم. از جمله آیات توفی آیه 42 از سوره زمر: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمی. این آیه از یک جهت صریح‌تر از آیه قبلی است. می‌فرماید خدا اشخاص را هنگام مرگ اخذ می‌کند و همینطور کسانی هم که نمردند هنگام خواب آنها را اخذ می‌کند. الله یتوفی الانفس. توفی خدا به دو صورت انجام می‌گیرد. یکی توفی در حال مرگ است که موجب انقطاع کامل روح از بدن میشه و یکی توفی در حال خواب است که انقطاع ناقصی حاصل میشه. در هر دو صورت خداست که جان را میگیرد. اون چه شخصیت انسان به او هست، نفسیت انسان به او هست، یتوفل انفس، اون را خدا اخذ میکنه. اون وقت اون کسانی که مرگشون فرا رسیده وقتی روحشون در حال خواب گرفته شد دیگه بر نمیگرد، انقطاع کامل حاصل میشه. اما اونهایی که هنوز اجلشون نرسیده اون روح را دوباره خدا رها میکنه. فیمسک التی قضا علیها الموت. کسی که روحش را در حال خواب میگیره اگر مرگش فرا رسیده روحش را دیگه نگر میداره. فیمسک، این تعبیر یمسک خیلی صریح هست در این که یه چیزی هست که نیگر میداره. و یرسل الاخرى، و اما اونی که هنوز مرگش فرا نرسیده اون را رها میکنه، پس میفرسته دوباره. پس معلوم میشه که غیر از بدن انسان یه روحی داره که در حال خواب هم اون روح گرفته میشه از بدن، منتها انقطاع کامل از بدن حاصل نمیشه و دوباره برمیگرده، مگر اینکه اجلش فرا رسیده باشه که دیگه به بدن بر نمیگرده و انقطاع کامل حاصل میشه. آیه دیگری در سوره نساء آیه 97 هست. می‌فرماید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. کسانی که بر خودشون ستم کردند و از راه حق منحرف شدند وقتی ملائکه اونها را میگیرند یعنی هنگام مرگ بهشون میگن که فیما کنتم، در چه حالی بودید، در چه کاری بودید؟ جواب میدن که قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما در حال ضعف بودیم، دیگران ما را ضعیف کرده بودند، یعنی تحت نفوذ دیگران بودیم. اونها به ما تحمیل کردن که کافر بشید، اسیان بکنید، ما هم کردیم. فرشتگان خدا جواب میدن بهشون که قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، در اون منطقه ای که بودید تحت فشار بودید، میخواستید از اینجا فرار کنید برید جای دیگری، مگر زمین خدا وسعت نداشت که شما از اون جای وطن خودتون هجرت کنید برید در جایی که بتونید پرستش خدا کنید. خب مورد بحث کسانی هستن که در زندگی مرتکب خطاهایی شدن، مرتکب کفر و عصیان شدن و به هر حال به خودشون ستم کردن. وقتی خدا ملائکه را میفرسته و جان اونها را میگیره، ملائکه با اینها سخن میگن، میگن فیما کنتم، نمیگن فیما تکونون. پس معلوم میشه که دیگه از این عالم رفتن. جواب میدن کننا مستضعفین فی الارض، اون وقت که زنده بودیم مستضعف بودیم. این مکالمه ایست که بعد از موت حاصل میشه بین ملائکه و بین این ظالمین. اگر انسانی بعد از مرگ باقی نباشد، ملائکه با کی سخن میگن؟ بدن که مرد و با او دیگه سخن نمیگن. پس یک کسی هست که انسانیت انسان به همونه، تا روحی باقی نباشد که قوام انسانیت انسان به همون روح باشه، این مکالمه صحیح نیست. مشابه این آیه در سوره نحل است، آیه 28. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. کسانی که بر خودشون ستم کردند و از ذیل آیه برمیاد که اهل تکبر بودند، تکبر علی الحق داشتند، زیر بار حق نمی رفتند، وقتی جانشون را می گیرند ملائکه بهشون میگن که بله، جانشون را که می گیرند اینها تسلیم میشن، از در صلح و صفا در میان به اصطلاح. فالقوا السلام یک تعبیر لطیف عربی است، در فارسی ما عین این را نداریم. شبیه این است که در فارسی در مثال‌های عرفیمون میگیم لونگ انداختن. اینجا دیگه از اون گردن کشی و زیر بار نرفتن و اینها خارج میشه، تسلیم میشه. میگن ما اصلا کار بدی نکردیم، ما با دستگاه الهی مخالفتی نداشتیم. قالوا ما کننا نعمل من سوء، ما اصلا کار بدی نمی‌کردیم. خدا جواب میده بلا. چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میدونه که شما چه کارایی می‌کردید. حالا به کیفر کارهایی که کردید، فدخلوا ابواب جهنم، از درهای دوزخ وارد بشید. شاید اشاره باشه به این که بعد از مرگ بلافاصله وارد خود جهنم نمیشن، وارد درهای جهنم میشن تا روز قیامت، اونجا وارد خود جهنم میشن. این تقریب را میشه با آیات دیگری که بعد اشاره میکنم تأیید کرد. در روایاتی هم هست که در عالم برزخ دری از روی جهنم به روی کفار باز میشه که از اونجا، از لهیب و نار جهنم به اونها عرضه میشه، کما این که اونایی که اهل سعادت هستن دری از بهش به روی آنها باز میشه که یدخل علیهم روحها و ریحانها، تو خود بهش نمیرن. حالا اگر گاهی اطلاق بهشت و جهنم در برزخ هم شده، این یک بهشت و جهنم دیگری است. بعضی هم گفتن اون جنتان که در سوره الرحمن هست، اشاره هست به دو تا بهشت، یکی در عالم برزخ، یکی در عالم قیامت. حالا به این جزئیاتش کاری نداریم، محل استشهاد ما اینه که اینا روحشون گرفته شده، مردن، ولی باشون سخن میگن. در در مقام این برمیان که از کارهای بدشون تبرئه کنن خودشون، بگن ما اصلا آدم بدی نبودیم، کار بدی نمی کردیم. خدا هم بهشون میفرماید که فتح و ابواب جهنم. به بدن که این گفتگوها حاصل نمیشه، بدن که مرد و متلاشی شد اینجا افتاد وارد جهنمی هم نمیشه. ممکن هم هست که اصلا مومیاییش کنن هزارها سال هم باقی بموند و هیچ وارد در جهنمی هم نشه. به علاوه این بدن قدرت تکلم و گفتگو و شعور و اینها نداره، پس باید یه چیز دیگری باشه که اون را توفی میکنن و به همون متوفات که همون روح باشه به اون میگن که فتح و ابواب جهنم. و همون است که انسان است و ظالمی انفسهم هستند. پس هم اثبات میشه که روحی هست، هم اثبات میشه که بعد از بدن باقی میماند و هم اثبات میشه که شخصیت انسان هم بستگی به اون داره. آیه دیگری است در همین سوره نحل، آیه 32: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. اینا ظالمی انفسهم بودند، در مقابلش اونهایی که طیب هستند. وقتی ملائکه اونها را توفی میکنند و میگیرند بهشون میگن یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. به کی میگن سلام علیکم؟ به همونی را که اخذ کردن، به همونی که انسان است، و بهش میگن وارد بهشت بشو. حالا بهشت همون بهشت قیامت هست میگن وارد بشو، یعنی وعده ایست، وعده حقی ایست، نشون میدن که شما در اینجا وارد خواهید شد. یا نه، این جنت، جنت برزخی است که یک مرتبه ای از اون هست، تجلی جلوه ای از اون جنت اخروی است. حالا ما این راش سرمون نمیشه. به هر حال یه انسانی هست، شعور داره، درک داره، و همین که هست که آدم خوبی است. ملائکه باش سخن میگن، احترامش میگذارن و بهش میگن وارد بهش بشو. اینا مربوط به بدن نیست. یه آیاتی هم هست که شبیه همین آیات توفی هست، یا مربوط به شخص خاصی است یا دسته خاصی. از جمله آیه 26 و 27 سوره یاسین: قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. مؤمنی را یاد میکنه که در دنیا مردم را دعوت به خدا و پرستش خدای متعال کرد، مردم نمیپذیرفتند، استهزایش میکردند تا هنگام مرگش. وقتی مرگش فرا رسید قیل ادخل الجنه، به او گفته شد که برو تو بهشت. در این حال گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش مردم میدونستند که سرانجام کار من به کجا رسید. اگر اونها هم از من تبعیت میکردن به همین فرجام نیک میرسیدن. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. با اینکه مرده میگه غفر لی و جعلنی من المکرمین و به منم میگن که برو بهش، پس اون چه شخصیت این شخص به او هست باقی است و بعد از مرگ هم وارد بهش میشه یا اجازه ورود بهش بهش میدن. در آخر سوره فجر هست یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی. ای کسی که دارای اطمینان هستی. حالا منظور از نفس مطمئن چه مرتبه ای از کمال انسانی هست حالا کاری نداریم. به هر حال یکی از مراتب ایمان و کمال نفسانی است. به حد اطمینان که رسیده مشمول خطاب این آیه است. ارجعی الی ربک، پیداستی که مربوط به دنیا نیست. راضیت مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این هم به خوبی دلالت میکنه برای این که اون چه نفسیت نفس و شخصیت شخص بهش هست بعد از مرگ باقی است و وارد بهش میشه. در سوره انعام آیه 93 باز درباره ظالمین است. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و کنتم عن آیاتی تستکبرون. اگر می دیدی ظالمین را، یا ای کاش می دیدی ظالمین را در حالی که در حال غمرات مرگ بودند، سکرات موت بودند، می دیدی که ملائکه چگونه دست هاشون را گشودند و بالا سر اینها ایستادند، بهشون میگن اخرجوا انفسکم، به تعبیر عامیانه خودمون جون بکنید، جانتون را خارج کنید. این تعبیر اخرجوا انفسکم بسیار تعبیر گویایی است از این که انسانیت انسان به چیزی غیر از بدن. میگه خودتون را خارج کنید. پس چیزی در انسان هست که هنگام مرگ خارج میشید و اون در واقع نفس انسان است، خود انسان است. اخرجو انفسکم، خودتون را خارج کنید. بعد هم گفته میشه الیوم تجزون عذاب الهون، یک عذاب خار کننده‌ای خواهید داشت. بدن ممکنه بدن در یک قصری هم باشه، بدن فرعون، بدنهای سلاطین. پس اون عذاب خار کننده مال روح است. به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، شما به کیفر سخنان ناحقی که درباره خدا می گفتید و از آیات او استکبار می کردید، زیر بار نمی رفتید، چنین عذابی خواهید داشت. این هم به خوبی دلالت می کنه که نفس انسان، اون چه نفسانیت، شخصیت، هویت و فعلیت انسان بهش هست، چیزیست که از بدن خارج می شید و در عالم برزخ مورد عذاب قرار می شید. در مقابلش درباره مؤمنین در سوره فصلت آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ظاهر این آیه شریفه به قرینه ذیلش این است که این در حال مرگه. البته قبلا هم ممکن است ملائکه نازل بر انسان بشن و بشارتهایی بدن، اما لحن این آیه دلالت میکنه بر این که این مال حین موت و روایات هم به همین صورت تفسیر کرد. میفرماید کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و در این راه استقامت کردند، انحراف از مسیر توحید پیدا نکرده. وقتی زندگیشون رو گذروندن، حالا علل فرض این که در حین مرگ باشه، ملائکه برشون نازل میشه، بهشون میگن لا تخافوا ولا تحزنوا، نه ترسی داشته باشید و نه غم و اندوهی. ترس معمولا نسبت به آینده هست، غم و اندوه نسبت به گذشته هست. نه نسبت به آیندهتون بیمی داشته باشید و نه نسبت به گذشتهتون حزن و اندوهی. و ابشروا بالجنه، بشارت باد مجده باد شما را به بهشت، التي كنتم توعدون، اون بهشتی که قبلا وعده داده می شدید، حالا مجده باد شما را داده می شدید، حالا مجده باد شما را به این بهشت. این کنتم توعدون پیداست ولی یه عالم دیگریست. شما قبلا در دنیا وعده بهش بهتون می دادند، حالا بشارت باد به شما که بهش رسید. اگر این گفتگو در همین عالم طبیعت بود، التی کنتم توعدون خیلی تعبیر مناسبی نبود، چون این وعده هنوز هم باقی وعده هست. وعده اون وقتی که تحقق پیدا کرد انجاز میشه، اما قبل از اون وعده است. قبلا شما وعده داده میشدید، اما حالا دیگه وعده نیست، حالا این خود بهشت. حالا ظاهر این مربوط به این موت باشه، روی این تفسیر ما میتونیم بهش استناد کنیم که وقتی جانشون را امرو گرفتن، تازه باشون سخن میگن و بشارتشون میدن به بهشت. سوره مؤمنون آیه 99 و 100، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. هنگامی که به یکی از این کافرین و ظالمین موت رسید، موت او فرا رسید، اون وقت میگه که رب ارجعون، از خدا میخواد که برش گردونن دوباره به دنیا. کی از او خدا میخواد که برش گردونن؟ وقتی که از جایی گذشته باشه. تا آدم در یه نقطه‌ای در یک مکانی هست که نمیگه منو برگردونید، میگه بگذارید همینجا باشه. اگه درخواستی داشته باشه، درخواستش اینه که همینجا بمونه. این پیداست از یه جایی گذشته، از نشئه گذشته و وارد نشئه دیگری شده، میگه مرا برگردونید. برگردونید لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید جبران کارهای گذشته بکنم، یک کار خوبی انجام بدم، به درد آیندم بخوره. ولی این یک آرزوییست، کلا این دیگه برگشتنی وجود نداره. انها کلمتون هو قائلها، حرفیست میزنه، کسی به این حرفا ترتیب اثر نمیده، میگه بگه تا بسش بشه. انها کلمتون هو قائلها، حقیقت امر این است که و من ورائهم برزخون الیوم یبعثون، قبل از این که قیامت فرا برسد، اینها یک عالم واسطه ای دارند از حین موت تا روز قیامت. این آیه که دلالت بر ثبوت عالم برزخ میکنه و از طرفی هم گفتگوی انسان را بعد از مرگ ذکر میکنه، درخواست بازگشت به دنیا، شاهد بر این است که انسان بعد از مرگش باقی است، آرزو داره، فکر داره، حرف میزنه، درخواست میکنه، جواب میشنوه. پس شخصیت انسان به همون چیزی است که بعد از مرگ باقی است. سوره مؤمن آیه 45 و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعونیان که از این دنیا رفتند عذابی اونها را فرا گرفت. اون عذاب چیه؟ آتش. چگونه معذب میشن؟ صبح و شام بر این آتش عرضه داشته میشن. نمی فرمد تو آتش هستن. این که از کردم تأیید اون عرض قبلی از بعضی آیات میاد اینجاست. نمی فرماید که حالا فرعونیان در آتش هستن. می فرماید یعرضون علیها غدوا و عشیا، هر صبح و شام اینها رو بر آتش عرضه می کنن. این ادامه خواهد یافت تا یوم تقوم الساعه. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وقتی قیامت برپا شد دستور داده میشه که فرعونیان را به سخت ترین عذاب ها عذاب کنید، داخلشون کنید اونجا در اشد عذاب. این از آیاتی است که دلالت بر سقوط عالم برزخ میکنه، که قبل از این که قیامت به پا بشه فرعونیان صبح و شام بر آتش عرضه میشوند. صبحی هست و شامی هست و اونا عرضه میشوند بر آتش و پس هستند. بعد از مرگ هنوز معاد نیست، هنوز قیامت برپا نشده، ولی اینا هستند و معذب هم هستند، صبح و شام هم عذاب میشن. اما عذاب سخت نهایی در اون روزی است که تقوم الساعه. پس بعد از مرگ چیزی از انسان موجوده که شخصیتش هم به او هست، عذاب میشه، رنج میکشه، ناراحتی داره، همه اینا هم سر جای خودش هست. پس انسانیت انسان به اون چیزی است که بعد از مرگ باقی میماند. و همینطور از آیاتی که دلالت بر بقای روح میکنه، آیاتی است که دلالت بر حیات شهدا میکنه. دو تا آیه داریم، یکی آیه 154 سوره بقره و یکی آیه 169 و 170 سوره آل عمران. در سوره بقره میفرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. به کسانی که از در راه خدا کشته میشن نگید اینا مرده هستن. اینا مرده نیستن، زنده هستن، ولی شما نمیفهمید. درباره تفسیر این آیه گفتگوهای زیادی هست، بحثای فراوانی هم داره. کسانی که ایمانشون ضعیف هست این آیه رو تفسیر کردن به این که منظور زنده بودن نام شهداست، یعنی شهید بعد از این که از این عالم رفت نامش باقی میموند و فرض کنید مثلا خیابونها رو به اسم او میکنند و یا احیانا در بعضی از طوایف مجسمه هاشون رو میسازن، عکس هاشون رو به در و دیوار میزنن. اون زنده است، مرده نیست. ببینید همه جا عکسش هست، همه جا اسمش هست. از اونا چیزی که در مقابل اینها عرض میکنیم این جمله ولکن لا تشعرونه. این حیاتو که همه میفهمن، اینجور حیاتی که یعنی اسمش زنده است و همه اسمش رو میبرن یا عکسش به در و دیوار میذارن، که چیزی نیست که کسی نفهمه. خب همه میفهمن اینو. قرآن میفرماید بل احیاء ولکن لا تشعرون. شما نمیفهمید که اونا زنده، ولی در واقع زنده. روشن‌تر از این آیه سوره آل عمرانه. می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مبادا چنین بپنداری که کسانی که در راه خدا کشته شدند اینا مردن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینا زنده هستند پیش خدا هستند و در اونجا روزی داده میشن. یعنی همین اسمشون و عکسشون و اینا پیش خداست و روزی میخورن، به اینجا هم ختم نمیشه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، از اون فضلی که خدا بهشون عطا فرموده خیلی شادند. این عکس ها شاده، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، باز به اینجا هم تمام نمیشه. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، و همین هایی که از دنیا رفتن کشته شدن بشارت میدن به اونهایی که هنوز ملحق به اینها نشدن. به دیگران هم میگن شما هم بیایید، ترس و خوفی نیست اینجا. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس این صفات به هیچ وجه مناسبت با چنین تفسیر جاهلانه ای نداره، دلالت میکنه بر این که کسی که در راه خدا کشته میشه حقیقتا زنده است، از فضل خدا استفاده میکنه، روزی داده میشه، شاد هست، دیگران را بشارت میده. فقط یه بحث میمونه و اون اینه که این آیه دلالت داره بر این که مقتولین فی سبیل الله این حیات رو دارن. اگه دیگران هم داشتن که این امتیازی نمیشد. ما میخوایم بگیم روح همه انسان ها، چه مسلم چه کافر، چه شهید چه غیر شهید، باقی است. این آیه فقط شهدا را میگه که باقی هستند. در اینجاست که بحث های خیلی ظریفی واقع شده و بخوایم اونا رو دنبال کنیم به طول میانجامه. اجمالا دو جواب میشه به این اشکال داد. یکی این که این حیاتی که برای شهدا ذکر می‌فرماید حیات خاصی است. اون بقای روح این کافی نیست که بگیم موجود زنده است. برای اینکه انسان حیات را می‌خواد برای التزاز و سعادتش. اگر یک کسی روحش باقی باشه و در عذاب، این چنین چیزی مطلوب نیست. یه آیه داریم در قرآن که کفار در جهنم اونچنان معذب میشن که لا یموت و فیها و لا یحیی، نه مردند و نه زنده. با این که خب زنده اگر نباشند که عذاب درک نمی کنند. منظور این است که حیات مطلوبی ندارن، آرزو داشتن بمیرند. میگن یا مالک لیقض علینا ربک، به مالک دوزخ میگن که از خدا بخواه ما را جونم را بگیره دیگه، هرچی عذاب کشتیم بسمونه دیگه، بمیریم راحت شیم. جواب میدن که نه، انکم ماکتون، شما تشبه دارید، مرگی چیز در کار نیست. اما در این حال میفرماید لا یموت و فیها ولا یحیا، حیات نیستیم. اما شهدا وقتی از این عالم میرن حیات دارن. نه حیات یعنی همین که زندند ولو معذب باشن، نه، حیاتی که عند ربهم یرزقون، اون حیات خاصی که لازمش روزی خوردن نزد خداست، شاد بودن هست، اون حیات بخصوص شهداست. پس یکی این که بگیم حیات یعنی حیات مخصوص، یعنی تصرف کنیم در لفظ حیات، بگیم احیاء نه حیات مطلق بلکه یه حیات خاص. یکی دیگه این که نه تقیید کنیم حیات را به اوصافی که بعد ذکر شده، احیاء عند ربهم یرزقون. حیات مال همه هست، اما اون چه مخصوص شهداست اون صفات بعدی است که لازمه حیات اوناست. یعنی دوتا اشکال در واقع، یعنی دوتا جواب فرقش یک فرق دقیق فنی است. یکی در مفهوم حیات تصرف کنیم، بگیم مجازن در حیات خاص به کار رفته. دیگر اینکه بگیم نه حیات در همون معنای لغوی خودش به کار رفته، منتها تقیید شده به این اوصافی که بعد ذکر شده، احیاء عند ربهم یرزقون. و این در آیه دوم آیه سوره آل عمران روشن‌تره. به هر حال وقتی ما دلیل‌های دیگری داشتیم که حیات برزخی منحصر به شهدا نیست، ولو این آیه هم دلالت نداشته باشه، این آیه فی الجمله علامت موجبت الجزئیه اثبات میکنه، بقیهش هم را از آیات دیگه میفهمیم. این نهایت چیزیست میشه. پس به هر حال در انسان یه چیزی هست که میشه باقی بمونه. قدر متیقنش از این آیات درباره شهدا هست، پس اونها هستن. اونها هستن با بدنشون هستن یا با چیز دیگری. اون چه هویت انسان هست اگر شهید شد این خصوصیات رو داره، پس قابل بقا هست. به علاوه خود آیات و روایات فراوانی داریم که این مقام منحصر به شهدا نیست. نبیین، صدیقین، صالحین، اونها هم شریکن. پس همونطور که با دلیل دیگری تعمیم میدیم نسبت به نبیین و صدیقین، همینطور با دلیل دیگری هم تعمیم میدیم نسبت به همه انسان ها. برحال تا اینجا از چند دسته از آیات استفاده کردیم که انسان بعد از مرگ باقی است، یعنی جزئی دارد از وجودش که باقی میماند و مستقل از بدن هست بقاءً، و قوام انسانیت هم به همون جزء است که عبارت باشه از روح. باقی موندیم که آیا از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که اون جزء روحانی انسان مجرد از ماده هست به طور کلی یا نه؟ از آیات چیزی در این زمینه به دست نمیاد. البته از همه این آیات به زمینه بعضی مقدمات عقلی میشه برهانی به دست آورد بر تجرد، ولی حالا کار به اون مقدمات نداریم. ببینیم آیا آیاتی هست که به طور وضوح بتونیم ما ازش تجرد نفس را اثبات کنیم یا نه. البته میدونید که تعبیر تجرد یک اصطلاح فلسفی است. ما در هیچ لغتی تا اونجایی که بنده سراغ دارم لفظی که دلالت بر تجرد بکنه نداریم. تجرد یعنی برهنگی. اگر در خود قرآن لفظ تجردم واقع شده بود، کسانی که معنی مجرد رو درک نمی کنند، معتقد نیستن، حمله بر مادیات می کردن، گفتن این برهنه می شه، از که لباس شد در می ارادن برهنه می شه، اون هم یه جور برهنه بیست. جسم هست اما برهنه می شه، یه لباسی رو می کنن. اینه که ما توقع نباید داشته باشیم یه آیه لفظ تجرد توش باشید. اگر هم بود تازه این معنی را که ما میخواستیم صریح درش نبود. اصولا اون چه مربوط به ماورای طبیعت هست همیشه با الفاظ متشابه بیان میشه. قبلا در بحثایی شاید مکرر عرض کردم که الفاظ معمولا برای امور حسی وضع شده و بعد با توسعه هایی در ماورای طبیعت به کار میره. حتی اوصاف خدای متعال، العلی، الکبیر، العظیم، اینا همه برای معانی حسی وضع شده. بعد با دقت‌های تجرید میشه از خصوصیات جسمانی و یک معنای لطیفی ازش گرفته میشه که بر غیر جسمانیات هم منطبق میشه. عظمت وجودی، کبر وجودی، کبر کبیر و صغیر در جسمانیات به کار میره، این کوچیکه یا بزرگی، ولی در مورد خدای متعال هم به کار میره، العلی الکبیر. پس الفاظی که در امور ماورای طبیعی به کار میره همین الفاظی که در جسمانیات به کار میره، چون تا بعد تجریدش کرد، وقتی فهمیدیم که مصداق جسمانی نیست، اون وقت میفهمیم معنای این لفظ چیه، یعنی مصداقش در واقع میفهمیم چیه، میفهمیم مصداق جسمانی نیست. کما این که وقتی خود فهمیدیم خدا جسم نداره، میفهمیم که جاهه یعنی راه رفتن با پا نیست، یه چیز دیگریست. یا وقتی فهمیدیم که روح مجرد است، اون وقت میفهمیم که نفخ هم یعنی فوت کردن نیست، چیزیست متناسب با وجود روح. کلام در اینه که آیا از یک جایی از قرآن میتونیم بفهمیم ما که سنخ وجود روح از این سنخی که موجودات مادی ما میشناسیم نیست. اگه اینجور بتونیم از آیه استفاده کنیم خیلی مطلبه، یعنی نباید توقع داشته باشیم لفظ مجرد داشته باشه، یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الروح مجرد من الماده، ما بگیم قرآن دلالت داره بر تجرد روح. از دو تا آیه میشه استفاده کرد که روح امریست مجرد. یکیش آیه 85 سوره اسراء است، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. قبلا عرض کرده بودم که درباره روح این آیه احتمالاتی هست، چون موارد استعمال کلمه روح در قرآن فراوانه، حالا اهم از این که حقیقی باشه یا مجازی. درباره این روح هم مفسرین نظریات مختلفی دادن، بعضی گفتن روح یعنی ملائکه، بعضی گفتن روح خلقیست اعظم از ملائکه، بعضی گفتن یعنی روح انسان، بعضی گفتن یعنی قرآن، بعضی گفتن یعنی جبرئیل. وجوه مختلفی در آیه گفتن، یکی از محتملات روح انسانیست که از علمون کنه روح، یعنی سوال کردن که روح چیه، یعنی روح ماها چیه. در جواب می فرماید قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح از امر پروردگار است. حالا بنابراین اینکه این روح روح انسانی باشه، تازه درباره قل روح من امر ربی که معناش چیه اختلاف بین مفسرین. بعضی گفتند قل روح من امر ربی یعنی این به شما مربوط نیست، این مربوط به خداست، کنده او به تعبیر عامیانه فضولی موقوف، شما چیکار دارید به این چیزا، شما سرتون نمیشه و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، یعنی شما سرتون نمیشه و سوال نکنید. ولی بعض دیگه که محققینشون هستن فرمودن که نه، این جوابه، قول روح من امر ربی میخواد بفرماید که حقیقت روح حقیقتی است که از امر خدا به وجود میاد فقط. یعنی یک سنخ وجودی است که متوقف بر ماده و مادیات، تغییرات مادی، حصول استعدادات، اینها نیست. خود او یک سنخ دیگری است که فقط با امر الهی به وجود میاد. حالا بعضی گفتن که این امر یعنی از عالم امر است، یعنی از عالم مجردات، ولی ممکنه بدون این هم مطلب تمام باشه و دلالت بر تجرد بکنه، یعنی ناشی از امر است. روح من امر ربی یعنی ناشن، من رو من نشویه بگیریم، این از امر پدید میاد، یعنی فقط وجودش به امر خدا وجود میشه، موجودش احتیاج به چیزهای دیگری یعنی ماده و مادیات نداره. روی این احتمال این آیه دلالت میکنه بر این که روح مجرد است. البته اگر ما بخوایم تمام وجوه را ذکر بکنیم و تا این را تأیید کنیم و بگیم این وجه اقوا هست و اینها، بس به طول میانجامه. کسانی که مایل باشن میتونن به تفسیر المیزان در زیر این آیه مراجعه کنن. آیه‌ای که شاید از این هم روشن‌تر باشه برای اثبات این مطلوب، آیه 14 سوره مؤمنونه که مراحل خلقت انسان را ذکر می‌فرماید. از نطفه، نطفه را علقه، علقه را مزغه و عظام و له، بعد می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. همین انسانی که مراحلی از وجود را گذرانده بود، دگرگونی هایی درش پدید آمده بود، به یک جایی رسید که آفرینش دیگری به او دادیم. اگر منظور از خلق آخر یک مرحله دیگری از خلق مادی باشه، یعنی فرض فرمایید که زندگی در دنیا باشه، خب این می فرمود که بعدم او را متولد کردیم در دنیا، یا یک صفت دیگری کاملتر بهش دادیم، همونطور که نطفه را بعدش نفرمود ثم خلقنا نطفه خلقا آخر، خلقنا نطفه علقه. همه مراحل خلقت از یک فرموده، بعد از اینم که در دنیا متولد میشه اونم اوصافش از یک می فرمود منکم من یرد و الی ارض الامور، رشد میکنید، طفل هستید، بعد به حد رشد میرسید، بعضی به حد پیری میرسید، خرف میشید، همه اینا رو ذکر میکنه. در میان همه این مراحل یک مرحله میگه خلقا آخر، یه جور آفرینش دیگری. ظاهرا بلاغت اقتضا میکنه که این اشاره باشه به یک نحوه آفرینش دیگری غیر از آفرینش مادیات. ولی اگر اون هم یه مرحله دیگری بود، مثل مراحل قبلی از صنف مادیات بود، جا نداشت اینجا بگه خلق آخر، اونم اسمشو میگفت. چون یک چیز نامحسوسی هست، این آفرینش روح قابل شناخت متعارف نیست، همه کس نمیتونن بفهمن چیه، به یک لفظ خاصی نمیشه گفت این چه جور چیزیه، اینه که میفهمد خلق آخر. پس این تعبیر خلق آخر در میان همه این مراحلی که برای خلقت انسان ذکر شده، شاهد بر این است که این یک سنخ وجود دیگری است. پس معلوم میشه که وجود مادی نیست. از این دوتا آیه به نظر بنده تا اونجایی که بررسی کردم میشه چنین چیزی را استفاده کرد. البته از همه آیات قبلی و همه اون چه درباره معاد هست، همه اون چه درباره حالات روحانی از تفکر و تعقل و حالات معنوی است، همه شاهد بر تجلد میکنه، اما اینا این مقدمات عقلی باید بهش نمیمه بشه. ولی این دیگه احتیاج به مقدمه عقلی نداره، فقط استثار از لفظ است. بنابراین میتونیم با بگیم که از قرآن کریم هم استفاده میشه که انسان دارای روحی است مجرد از ماده، یعنی یه سنخ وجود دیگری دارد که از قبیل وجود حجمدار، امتداددار، طول و عرض و عمقدار نیست. مجرد است نه معناش که مثل خداست، خیلی فاصله داره تا خدا، بی نهایت فاصله داره. اما اینجور موجودی که فضا را اشغال کنه، طول و عرض و عمق داشته باشه، وزن داشته باشه، اینجوری نیست. لا نعنی به مجرد لازم. و این آیات به خوبی معنا را میرسونه. صلی الله علی محمد و علی آله.